بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بحثمان در این زمینه بود که گفتیم سیره اقلائیهی که قائم بر حجیت خبر است، حجیت خبر را بر اساس وثاقت مخبر قائل است، یا بر اساس وثاقت مخبر بنا را بر حجیت خبر می گذارد. برای تأیید این سیره اقلائیه ما مطالبی رو ذکر کردیم. گفتیم این مطالب رو ما از سیره علما میاریم، ولی خب این سیره علما کاشف از اون سیره اقلائی است. فرمایشات مرحوم شیخ رو بیان کردیم، از نجاشی مطلبی نقل کردیم، از تفسیر قمی مطلبی نقل کردیم، از مرحوم ابن قلوبی در مقدمه کتاب کامل الزیارات گفتیم. همه عبارات این بزرگان حاکی از این است که بر اساس وثاقت مخبر بنار بر حجیت خبر می گذارند. پس ملاک در نظر اینها در حجیت خبر و وثاقت مخبر. الا اضافه بر اون چه دیروز ما بیان کردیم، روایت افیونس بن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنه معالم دینی هم این خود میتونه حاکی باشه از ارتکاز سائل. یعنی معلوم است که مرتکز سائل این بوده که اگر یونس بن عبدالرحمن ثقه باشد میتواند معالم دین را از او بگیرد. زا از وثاقت او سؤال میکنه. افیونس بن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنه معالم دین، فقال نعم. خب این دوات هم حاکی از این است که مرتکز اقلائی عبارت بوده است از این که وثاقت مخبر اساس در حجیت خبر است. این مطلب پنجم. مطلب ششم، مرحوم شیخ در قدده کلامی دارند که این رو ما در فقه فراون بهش متعرض شدیم، همون نقل مطلبی که از اصحاب می کنند که ان الاصحاب، اصحاب ما، لا در رابطه با این مشایخ ثلاثه محمد ابن ابی عمیر و صفوان بجلی و احمد ابن ابی نصر بزنطی چنین نظر دارند که اینها لا یرسلون ولا یرغون الا عن ثقه لذا یعملون به اخبارهم. چرا یعملون به اخبارهم؟ یعنی یعملون به مراسیلهم و مراسیل اینها رو در حکم مسانید می دانند. چرا مراسیل اینها رو در حکم مسانید می دانند؟ چرا؟ لأنهم لا یرغون الا عن ثقه. پس معلوم میشه ملاک در اعتماد بر خبر روایت از ثقه بوده، یا بگید به طاقت مخبر بوده. این هم مطلب دیگری است که عبارت شیخ این است، می‌فرماید سوت الطائفة بین ما یرویه محمد بن ابی عمیر و صفوان بن یحیی و احمد بن محمد بن ابی ناصر و غیرهم من الثقات الذين عرفوا بانهم لا يرون ولا يرسلون الا ممن يوثق به و بينما اسنده غيرهم، بين مرسلات اینها و مسندات دیگران تسویه قائل شده اند. ولذلك عملوا بمرسلهم اذا انفرد عن روایت غيرهم. بمرسلات اینها عمل میکنند، هرچند روایت دیگری تأیید نکند این مرسلات. این شهادت شیخ بر این مطلب بازم حاکی از این که در بین اصحاب سیره بر این بوده که اکتفا میکردن در حجیت خبر به چی؟ به وثاقت مخبر. وثاقت مخبر رو بنا که در حجیت خبر میدانستن. مطلب آخری که نقل میکنیم این است که رجالیون، دعب رجالیون در این است، در کتب رجال از نجاشی گرفته تا غیر نجاشی، خود شیخ در جاهایی، دعب رجالیون در این بوده است که برای بیان معتمد بودن یک رجل راوی در خبرش او رو به وثاقت توصیف میکرد، فلان ثقه. یا مثلا یعتمد علیه فی الحدیث، که بازم معنای همون وثاقت رو میدهد. این که روایات رو در وصف روایات روایات ثقتون میگفتن، برای دلالت برای اینکه حدیث او قابل اعتماد است و حدیث او را میشود بهش عمل کرد، توصیف به ثقتون دارن. شما در نجاشی مراجعه کنید، خیلی ثقتون یا ثقتون ثقتون، این هم خود حاکی از این سیره است که سیره اونها بر این بوده که وثاقت مخبر موضوع تام برای اعتماد بر خبر و عمل به خبر است. این از مطلب اول از مطالب ثلاثه ای گفتیم در این تنبیه بخواییم ما به اونها متعرض بشیم. در این تنبیه گفتیم ما به سه مطلب میپردازیم، که مطلب اول این بود که آیا میزان وثاقت به خبری که ناشی از موثوقیت مخبره کفایت میکند در عمل به خبر یا نه، یا احتیاج بدن به ذمیمه داریم. خلاصه آیا وثاقت مخبر تمام موضوع حجیت خبره یا تمام موضوع نیست، بلکه به ذم ذمیمه نیاز داره. گفتیم هم روایات هم سیره که ادله حجیت خبرند دلالت دارن برای اینکه وثاقت مخبر تمام موضوع برای عمل به خبر مخبره، عمل به خبر واحده. مطلب دومی گفتی اینجا متعرض میشیم این است که در یک جاهای وثاقت مخبر منفک از موثوقیت خبر میشود. حالا معمولا توریست که اگر خبر ثقه بود، به مضمون خبر هم اعتماد میشه، یعنی وثاقت روایت هم حاصل میشه، یا بگید موثوقیت روایت. وقتی راوی ثقه بود، موثوقیت روایت هم همراهش میاد، معمول اینطوریست. ولی نه، این تلازمی نیست که حتما وثاقت مخبر همراه باشه با چی؟ با موثوقیت به خبرش. گاه می شود مخبر ثقه است، ثقه خیلی محکمی هم هست، همه شهادت بر وثاقت مخبر دادن، شکی در وثاقت مخبر نیست، اما به سببی به اسبابی با اینکه مخبر ثقه است، یعنی با یک روایتی همه روایت ثقه است، ولی به سببی از اسباب، ولو این سبب در یکی از روایات حاصل بشه، ما به خبر اعتماد نمی کنیم، یعنی موثوقیت خبر برای ما حاصل نمیشه، با اینکه به وثاقت مخبر هست. حالا در اینجور جاها آیا این عدم وثاقت به خبر ضرر میزند به حجیت یا نه؟ ببینید ما اینجا دو حرف داریم. یه وقتی میایید میگیم که علاوه بر وثاقت مخبر ما شرط میکنیم که باید اعتماد به خبر یا موثوقیت خبر هم حاصل میشه، یه وقت میگیم شرطه، یه وقت باید میگیم مانع زوال موثوقیت روایت، این مانع از حجیت خبر. این گران داریم حرف میزنیم، این ها نمیخوایم بگیم که در مطلب اول این رو گفتیم، گفتیم که آیا برای عمل به خبر راوی، خبر ثقه، علاوه بر وثاقت مخبر نیاز داریم به موثوقیت خبر یا نه؟ گفتیم از روایات و از سیره غنائیه استفاده میشه که اونچه تمام موضوع برای حجیت خبر چیه؟ خود وثاقت مخبره، دیگه نیازی به ذم ذمیمه ای که همون موثوقیت خبر باشه یا قرینه ای دیگه نیست.
اگر وثاقت طریقه بدونیم ما نیاز داریم.
میدونم الان ما روشن کردیم که وثاقت مخبر تمام موضوعه. اینو بحث کردیم و گفتیم ظهور در اینه که وثاقت مخبر تمام موضوعه. حالا آیا این وثاقت مخبر که تمام موضوعه، این فرمایش شما اینجوری میخوام بیانش کنیم، فرمایشتون فرمایش نکته خوبی گفتید ولی میخوام بیانش اینجوری که آیا این وثاقت مخبر مشروط به این است که این وثاقت کاشفیت داشته باشه یا مشروط به کاشفیت نیست؟ در توجه میکنم یا بگید اگر مانعی از کاشفیت پیدا شد که کاشفیت خبر رو، کاشفیت خبر از واقع رو سست کرد، ثقه است مخبر، انتها مانعی در کار، سببی وجود داره که این سبب مانع از کاشفیت این خبر است از واقع، از معدل خودش. همین این مانع یا بگید این سبب و این عاملی که میتواند تضعیف کند کاشفیت خبر را از واقع، با اینکه مخبر کیست؟ مخبر ثقه است. چند نوع عامل میتوان تصور کرد؟ چند نوع عامل؟ این مطلبی که الان ما داریم میگیم از مرحوم آقای صدر گرفته شده، صلوات رضوان الله تعالی، ما این مطلب را از ایشون بیان میکنیم چون این بحث رو ایشون دارن، جای دیگه به این شکل مطرح نیست. میفرماید که چند عامل میتواند منشأ این بشود که کاشفیت خبر رو متزلزل کند، با اینکه مخبر ثقه است. عامل اول ضعف مقتضی یا ضعف اقتضای کاشفیت، ضعف مقتضی یا ضعف اقتضا، که حالا میگیم یعنی چه ضعف مقتضی و چه مراد ماست از ضعف اقتضا. ضعف مقتضی یعنی مثلا فرض کنید که یه راوی داریم، این راوی یه راوی است، یه روایتی رو نقل میکند که این روایت متضمن یه مطلبی است که خیلی به نفعشه، مصلحتی داشته از مضمون این روایت، و اتفاقا این روایت رو با این مضمون کسی دیگه هم نقل نکرد، به این منفعتی در این روایت داره، در مضمون این روایت. چون مثال میزند میگه که رفاعی نخاس نقل میکنه از مضمون، سوال کرده این میگه در روایتی چون دیگه درباره اطفال کفار، میشه اطفال کفار رو به مجرد استیلاء بر اونها اینها رو فروخت و برده گرفت؟ ببینید وقتی برده ایست که در جنگ گرفته میشه، در زمان صدور روایات و در زمان صدر اسلام تو جنگ ها رسم بر این بود که اسیر که می گرفتند اسیر رو تملک می کردن، اسیر رو برده می گرفت. خب در اسلام، در فقه اسلامی حکم اسیر این است که حاکم امام سه گزینه دارد در رابطه با اسیر، بستگی به مصلحت. می تواند اسیر کفار رو برده کند، برده بگیرد طبق اون چون اونها عمل میکنند، میتواند فدیه بگیرد، یعنی بگه در برابر پولی، در برابر چیزی اینها داشت، میتواند هم بیا آزادش کنه بدون فدیه. این حکم تملک یک برده است که سبب تملکش این است که در هر که در آیه کریمه هم اشاره فاما عرصات که چی و اما فدا هم اما من بعض و اما فرق. حالا این رفاهیه نه خاص از حضرت سوال میکنه که نه جنگی هم در کار نیست. مثلا فرض کنید میرن رفتن آفریقا، بچه های این سیاهان آفریقایی رو میگرفتن با خودشون میآوردن میفروختن تو بازار. خب اینا هم کافر بودن دیگه، خیلی شو کافر. این سوال میکنه و جوابی که نقل میکنه خودش از امامی که بله میشه همچی کاری کرد، میشه همچی کاری کرد، میشه اطفال کفار رو گرفت و اینها رو به بردگی گرفت. استاد ما میفرماید که این روایت رو رفاعی نخاص فقط نه. نخاص دیگه، نخاص این برده فروش، یعنی کارش برده فروشیه. حالا توی برده فروش تنها کسی هستی که این روایت رو نقل میکنی از معصوم. اینجا با این که رفاعی نخاص توثیق شده، ثقه است، کسی جرحش نکرده، نگم دادم درستی، ولی ممکن است کسی علارمی این که ثقه است، این ثقه بودن او در بعضی از جاها با این که ثقه است اما مصالح و منافعش اونقدر در نظرش اهمیت دارن که گاهی موجب این می شود که یک کذبی از صادر بشه، به دروغ روایتی رو به ما نسبت. با اینکه ثقه است یعنی توثیق شده، ثقه است یعنی مردم او رو به وثاقت می شناسند، معنی ثقه بودن این، همه مردم او رو به ثقه به وثاقت می شناسند، نماز بخونده، روزه می گرفته، دروغ نمی گفته، در بین مردم به دروغگویی شناخته نشده، به راستگویی شناخته شده. ولی مضمون روایت طوریه که این مضمون روایت با توجه به اینکه تنها راوی هم اینه، کسی دیگه غیر از او این روایت رو نقل نکرد، این موجب میشه که ما علارغم اینکه راوی ثقه است، برای ما موثوقیت به خبر حاصل نشه. به این دلیل این ضعف در مقتضی است، یعنی مقتضی که همون مخبر باشه، یعنی یا بگید مخبر ثقه، مخبر ثقه، خب مقتضی چیست؟ مقتضی این است که ما به خبرش اعتماد کنیم، مقتضی موثوقیت خبر است. ولی اینجا این مقتضی ضعیفه به دلیل این عامل. ها مثلا زینفی اینم الان توی بگید به عبارت دیگر در سیره اقلائی هم همین عنصر همین مطلب رایج. بله میگن تعارض منافع. مثلا حالا تعارض منافع در رفتار، اینجا بحث تعارض منافع در نقل و در گفتاره. خب آخر کسی که میخواد بخره، این خب برده فروش برده خر نداریم، یعنی کسی برده نمیخریده، یه نفر یه برده خری بده سوال کنه. بله این برده فروشه، اتفاقا چون برده فروشه منفعت داره در این جواب، برده خر هم چه منفعتی نداره، برده خر براش مهم نیست از این برده رو بخواه یا یه برده دیگه رو بخواه. در مدان اعتماع بده به ایشان. خلاصه مقتضی ضعیفه، این که میگیم مقتضی ضعیف است به این نکته. گاهی هم اینجا ضعف اقتضا ما داریم. ضعف اقتضا رو ایشون جوری مثال میزند که ممکن است یک ثقه‌ای ثقه باشد، منطقه ثقه بودنش در یه حدی است که دروغ زیاد نمیگه یا دروغ خیلی بزرگ نمیده، اما دروغای کوچولو بنده انجام میده، یا گهگاهی دروغ میگه، خیلی دروغ نمیگه، ثقه است، یعنی به این معنی که مردم در تعامل با او دیدن که راستگوست. اما آیا اونقدر راستگوست که هیچ دروغی از سر نزنه، یا اینکه راستگوست اما این راستگویی نیست که هیچ دروغی از او سر نزنه، گاهی ممکن این دروغ از سر بزنه. اینجا ضعف اقتضاست. یعنی ثقه بودن در یه حدی نیست که او رو منع کند از چی؟ از مطلق الکذب فی الخبر. ثقه بودنش در یه حدیه که او رو منع کند از چی؟ از کذب کثیر، نه از کذب قلیل، یا از کذب کبیر، نه از کذب صغیر. این جزء از ضعف اقتضاست. در این گونه موارد منفک می شود موثوقیت خبر از وثاقت مخبر. یعنی با اینکه مخبر ثقه است، مع ذلك موثوقیت به خبر ضعیف میشه. می‌فرمایند که در این گونه جاها، در این گونه موارد، گرچه وثاقت مخبر حاصله، اما وثاقت مخبر هم اگر موضوع حجیت خبره به لحاظ این کاشفیتشه. اگر از کاشفیت بیفته، با اینکه وثاقت مخبر هست، به عبارت دیگر این فرمایش ایشون دارن که در خیلی از جاها بیان میکنند که سیر اخلاییه نکته دار است. این اقلا وقتی سیرشون بعد یک چیز مستقر میشه، استقرار سیره استقرار تعبدی کور نیست، بلکه استقرار بر اساس یک نکته اقلایی. اگر سیره اقلایی جاریست بر عمل به خبر ثقه، نکته اش چیز؟ نکته اش این است که معمولا خبر ثقه کاشف از واقع، این مطابق با واقع داره، کاشف از واقع داره. این نکته است.
صرف اطمینان
آوری
کافی بود،
برای کسب کاشفیت شده غیر جدید. ما که نگفتیم اطمینان آوری، ما این عرض رو نکردیم، گفتیم که صرف وثاقت مخبر کفایت میکنه. بله، اما این وثاقت مخبر که کفایت میکنه در حجیت خبر از چه بابه؟ میگه از باب اینکه این وثاقت کاشف هست. غالباً غلبه کاشفیت وثاقت مخبر نکته حجیته. اگه ما اینو فهمیدیم، پشتوانه نکته عقلی، نکته حکمتی، نکته حکمی. یعنی اقلا که میگیم یعنی عملشون حکیمان است، نکته حکمی داره. خب نکته این که موضوع حجیت خبر للل اقلا وثاقت مخبر است، نکته چیه؟ چون وثاقت مخبر غالبا کاشف از چیز؟ کاشف از واقع، یعنی غالبا صادقه. به عبارت دیگه چون آدم ثقه صادقه، غالبا صادقه. حالا اگر آمدیم و عاملی پیش آمد که این کاشفیت رو سست کرد، کاشفیت خبر ثقه از واقع رو سست کرد، مثل همین مثالی که ما زدیم، این دو مورد که ضعف مقتضی باشه یا ضعف اقتضی، اینجا دیگه نمیتونیم بگیم دلیل حجیت شاملش میشه. چیز مثلا درست نمیبینه، بعد آدم از یعنی شاهدهای بر هلال در عربستان سعودی غالبا کورن. یا مثلا مفتیهاشون چند نسل، مفتیهاشون مفتیهای نابینا بوده مثلا. حالا اونش مهم نیست، کاری داره. ولی قول ایشون هر ساعت که، یا مثلا شاهد میاد که میگه که من هلال رو من اینجوری دیدم، یکی من اینجوری دیدم، یکی میگه اینجوری دیدم، یکی میگه اینجوری دیدم. اینجا حالا خلاصه که ما این که طرف ثقه است، اما حالا اون عامل دیگریست که ما بعد میام میگیم، عامل دیگریست برای تفکیک بین وثاقت مخبر و موثوقیت خبر. بنابراین نتیجه گرفتیم از این پس تا اینجا، این عامل اوله، این عامل اول از عوامل تفکیک بین چی؟ تفکیک بین بطاقت مخبر و موثوقیت خبر، که عامل اول از عوامل تفکیک یا انفکاک بین بطاقت مخبر و موثوقیت خبر، عامل اول انفکاک ضعف مقتضی یا ضعف اقتضا است. ادامه بحث ان شاء الله فردا ببینیم. صلی الله علی محمد.